بچه که هنرستانی هن. برای که هم اندازه کار کرده بودم و خونده بودم، یه جوری من محرم دو طرف بودم در
درست. من میخوام از شما اجازه بگیرم یک رفت آمد رادیو تهرانی داشته باشیم.
حس خوب زندگی برگرد تا کاشانت، با حس خوب زندگی، با هر تپش، با هر نفس، با هر قدم، با هر نگاه، عاشق شدن را لمس کن، بی ذره ای حس گناه. شدم از ذهن خود، از بار سنگین تنم، حس عجیبی می کنم، هم مثل پر هم آهنم، آزادم از اندیشم، انگار کنم در خاک هم با آسمان هم ریشه. از خانه‌ات بیرون بیا تا حس خوب زندگی برگرد، تا کاشانت، با حس خوب زندگی، با هر تپش، با هر نفس، با هر قدم، با هر نگاه، عاشق شدن را لمس کن، بی ذره ای حس گناه. با حس خوب زندگی
هموطنان جان، نخست این که حال گلابی خوب است، دیگر این که شما شنونده ارجمند و گرامی مجلس آب و تاب از رادیوی محترم تهران هستید، این نغمگی و این صدای خوش که میشنیدید آواز با عنوان حس خوب زندگی، آواز یکی از خلفای آواز معاصر جناب آقای سالار عقیلی عزیزمون بود و میهمان من، میهمان هنرمند من، استاد محمد علی بنی اسدی هست. بفرمایید آقای بنی اسدی.
با اومدنم به تهران اولین شب رو تجربه کردم که دیگه هیچ که همراه من نبود و من مستقل بودم. من تا صبح نشستم چون هیچی هم دوربرم نبود، یه رادیو لامپیا بود قدیمی ها و بعد چند تا وسیله برای چای و اینها و تا صبح نشستم از پوتین هم نقاشی کرد، طراحی کرد تا صبح. اولین باری که تو کل زندگی فکر میکنم که حالا دیگه رو پای خودم احتمالاً وایسادم. و چون مادرم هم معلم بود و من فرصت کرده بودم چون نیمه دومی بودم بهم فرصت بدن زودتر برم دبیرستان و 18 سالم هم کامل نبود. تو روزهای بعد آروم آروم متوجه شدم که هنرستانی هست به اسم هنرستان کمال‌العلوم که مجسمه توش یاد میدن و دوستان دیگر هم که بسیارشون رو خیلی دوست داشتم و دیده بودم و با هم بزرگ شده بودیم این طرف ساختمون هنرستان پسران درس میخونن که من رفتم اونجا. ابتدا آقای استاد حسین شیخ مرحوم، نه اغلبشون مرحوم شدن، من رو نپذیرفت و گفت باید امتحان بدی. بعد رفتم امتحان دادم، آقای بانکیز نمره 20 به طراحی من داد و گفتم خب منم مجسمه و گفت که یکم قد و قوارم نگاه کرد بعد گفت برو برو ولی فکر کنم نمیتونی اینا. بعد رفتم شاگرد آقای رفیع حالتی شدم که
هنرپیشه بودن. بله
رحمتشون کن. چند سبای اونجا مجسمه خوندم، مجسمه کار کردم و تا اینکه دو تا کنکور امتحان دادم. کنکور
تندیس میساختین یا سردیس میساختین؟
از سردیس، از نقش برجسته شروع کردم، از سردیس. ولی مثلا چون فکر کنیم مثلا روی آرماتورای خیلی کوچولو بود دیگه، یا اگر مثلا فوقش میخواستم بدن بسازم خیلی کوچک میشد.
دستتون این تجربه رو داشت؟
در حقیقت من از پدرم یاد گرفته بودم نقش برجسته بسازم، قالب گیری رو یاد گرفته بودم، من قالب پدرم شیشه بری یاد گرفته بودم، خیلی کار ازش یاد گرفته بودم، اون بلد بود همه این چیزها.
من یه چیزی میخوام بگم، حتما باید بگم، الان که خاطرات میفرمودین که از سمنان عزیزمون اومدیم تهران جان، حرفاتون رو شیر کردین، گفتین که اولین بار شبی که وارد تهران شدم میخواستم روی پام بیستم، شروع کردم پوتینامو نقاشی کردم. خیلی شعر زیباییه. میخواستم روی پای خودم بیستم، شروع کردم اون شب پوتینامو نقاشی کردم.
خب من امیدوارم تو ادامه ادامه بحثم بازم از این جملات از شما بشنوم برای کارم مناسبه. باز کنارم از شما. بعد در حقیقت دو تا رشته امتحان دادم که انیمیشن بود و بعد دانشگاه
انیمیشن رو
در حقیقت نمیدونم چرا چند تا چیز با هم مواجه شده بودم. اولا که میخواستم خیلی سریع خودکفا بشم، خودم درآمد داشته باشم، طبیعتا کار مختلفی انجام میدادم. اون موقع ظاهرا به من گفته بودن که کانون پرورش به من که عضو کتابخانه کانون بودم و کاری هم کرده بودم که براشون جالب بود بهم بورس بدن، که این اتفاق نیفتاد و بعد من کارام رو سپردم به یه آدمی که اون آدم در حقیقت به دلایل مختلف گرفتار شد و کارا رو ارائه نکرد و حقیقت این ماجرا باقی ماند تا اینکه آقای پرویز کلانتری اومدن و فکر میکنم آقای غلامرضا امامی منو به ایشون معرفی کردن که آقای پرویز کلانتری خیلی 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 بهم لطف کردن و من رو پذیرفتن به عنوان مربی نقاشی بشن و همون موقع هم از آقای سیروز تابازی کتاب برام گرفتن که من تصویرگری بکنم که من تواناییشو نداشتم و نهایتاً هم کسی که کار کرد خیلی زیباتر کار میکرد، خیلی خیلی زیباتر، آقای بهمن دادخواه کاری بود از آقای مجابی. و هر حال توی این مجموعه که بعداً نوشت آقای امامی که من کشف آقای کلانتری بودم و تقریبا این باقی ماند ماجرا. خب این درون در زدن برای شاغل شدن آروم آروم منو به جای دیگه هم معرفی کرده بود دیگه. من فهمیدم که کانون پرورش آقای زرینکل میخواد یک مجموعه دو سالانه ای رو به وجود بیاره که انیمیشن بخونن بچه ها. من اون موقع دانشجو هنرزیبا شده بودم، اون رشته رو امتحان دارم، اونم قبول شدم. پس بنابراین شد به این منوال که من صبح تا ساعت 4 بعد از ظهر دانشگاه تهران بودم. خوشبختانه پشت دانشگاه تهران خیابون پورسینا اونجا مرکز آفرینش ها شد، نه این مرکز آفرینش که الان هست که چون کار تئاتر میکردن، کار انیمیشن هم اونجا انجام
میشد. سالن مولوی بود، تئاتر مولوی بود اونجا.
این طرف بود ولی این بالای دانشگاه. خیلی شانس خیلی خوبی داشتم من که بعد هم کلاسی های من انسان های مهم می شدن. آقای رسول آزادانی که رفتن والت دیسنی، آقای علی مراد که جزو علی مراد و فیلمسازان خوب ما هستن، مرحوم آقای وجیلای فرد مقدم و دوستان دیگر.
من یه چیزی پیش از این که وارد استودیو بشیم، یه لحظه من فرصت داشتم با خدمتون گفتگو بکنم، عرض کردم که تعریف من از شما این است که شما با یک حکمت ویژه، با یک تأنی، با یک شأنی وارد این حرفه شدین که مثال هم زدم، مثل آقای مهندس که به این حرفه آبرو دادین. این شأن، این دانستگی از کجا میاد؟ چطور میدونستین که چه کارهایی را نباید بکنین و نکردین؟
شما خیلی به من لطف دارید.
ببخشید من یه توضیح بدم. به نظرم هنرمند اون کارهایی که نمیکنه خیلی مهمتر از کارهایی است که میکنه. کارهایی که میکنه به زشت خاطر خیلی مهمه، اما در مسیر زندگیش، کارش، یه کارهایی نمیکنه که نکردن اون کارها به نظر من خیلی افتخار بزرگیه.
به نظر من بخشش برمیگرده یک به تبار آدمی.
بله.
دوم برمیگرده به شانسایی که آدم میاره. و سوم شاید خیلی وقتا فهمیدم به من عنایت شده. اگر واجد چنین شرایطی شما اشاره میکنین باشم. طبیعتا در طول زندگی خب اون مسیر بزرگ شدن هست، رشد کردن هست. من به نظرم بچه که دانشجویی که رشته هنر کار میکنن به خیلی محتاطانه تر برخورد میکنن، برای اینکه قرار انسان هم ساخته بشه، یعنی لزومن هرنس کننده یک کاری باشن. اتفاقات مهمی تو زندگی من شاید کمک کرده به این شکل گرفتنم. من نمیدونم چرا چند روز پیش یاد یک ماجرایی افتادم، نگران یک حادثه‌ای بودم و یاد این افتادم که من یه ذره باید پرش بکنم. من سربازیم که تمام شد، دوستم گفت خب بریم خدمت. سال 59 بود، دفترچه بگیریم. گفتم خب بگیریم. و آذر ماه اعزام می‌شدیم. من 59 توی روزنامه کار می‌کردم که خبر اومد که فرودگاه رو زدن.
بله.
خب طبیعتاً وقتی شما دارین توی رشته هنری تحصیل می‌کنین، خب بیشتر اسم نقاشا رو شنیدین، آدمای مختلف شنیدین و اینها، ولی وقتی مثلا یک بار تصویری یادم اومد چند روز پیش که من بالای نفت شهرم توی یک سنگری هم که بعد از یک حمله است و بعد هوا به شدت سرد بود، یک سربازی دیدم که یک پتوی داره، نمیدونم پتو در اختیار من بوده یا اون سرباز، که چیزی نداشتیم برای اینکه رابطمون قطع شده بود با پشتبانی و ازش خواستم که این قبر بود این فضا، که
سنگر
یه جوری بخوابیم تو این سنگر که اون خیلی گنده بود بالاتر و منم دو تا طبقه داشته باشه این گور و یه پتو، از یک پتو استفاده کنیم. و بعد نیمه های شب بود که دیدم دارم منجمد میشم و بعد بلند شدم دیدم پتو رو برداشته رفته و منی که خب بچه اول خانواده بودم خیلی کم گشته بودم، کم چرخیده بودم، یک جایی در یک گوری در یک روز سرد زمستان توی یک جایی شب سرد زمستان در یک جایی که خیلی خیلی با خانم فاصله داره، اون رو به آسمون نگاه کردم و فقط هیچ یعنی و لحظه قبل برام جذاب شد. مثلا چند ماه قبلش یادمه که یه جایی داشتم رد میشدم از یک فضایی، قبول که ما این مسیر عبور بکنیم. من به سرباز گفتم خب بچه بود برید اینجا عبور کنیم، بعد دیدم که هیچ کی نمیره، بعد بهم گفتن که خب مامان لازم شما برید.
شما افسر بودید؟
آره.
بله.
بعد حواسم نبود که من افسرم، حواسم نبود که این دو طرف مینگذاری است. خب رفتم. واقعا دارم میگم هیچ وقت تو زندگیم برای خودم
جرأتشون ببخشیم کشته نشدین شما از اون راه مین رفتین؟
نمیدونم چیز دیگری کشته شد ظاهرا. و بعد واقعا یادم این که بالای تپه بود که یه لحظه ایستادم که دیدم که بهم میگن که چرا نمیری و فکر کنم که اون لحظه به ذهنم اومد که مرگ اگر مرد است گو نزد من آی. قسم میخورم هیچ وقت سعی نکردم ادا در بیارم، برای اینکه اونقدر لحظات خلوت برام زیاد بوده، چون آدم برای خودش که ادا در نمیاره که خودش که میدونه چیه.
اصلا شما بهتون نمیخوره از این. حالا میخوام عرض بکنم که چه چیزهایی از اون شبا، از اون سرما، از اون نگاه به آسمون در اعتلای، در مسیر اعتلای حرفتون، تحصیل گیرتون اومد؟
ببینید نمیشه توضیحش داد. بله. به چند دلیل. بله. برای اینکه مثلا من بعدش که اومدم یه ذره طراحی کردم، بعد فهمیدم که من نمیتونم جنگ کار کنم.
تو سنگرم شما طراحی
گاهن مم. آره گاهن مثلا مثلا تو ادامه میخواستم شاید مثلا اگه بهش میرسیدیم که حالا فکرم داشت خیلی طولانی میشه اونجوری صحبت کردن راجب اینکه من چه کردم من درسم که تمام شد با همین دوستم مسعود که الان آلمان زندگی میکنه ما قرار داشتیم که بریم دنبال نقاشی و بریم اصلا از ایران و هر کدوم از ما به سمتی رفتیم، اون آلمان رفت، من هلند رفتم، چند ماه بعد برگشتم فهمیدم خیلی ایرانیم و دوست دارم که همینجا باشه. خب بنابراین همه اون چیزی که بر من گذشته بود، چه دوست داشتم چه دوست نداشتم، اون لحظه رو دارم میگم، چیزی که یاد گرفته بودم این که آروم آروم در وجودم اون اتفاق بیفته و اگر بخوام مثالی بخونم یه ذره انگار بهش شکل دادم، انگار تبدیلش به شو کردم، ولی طبیعتا همه اینا رو آدم تأثیر میذاره. فقط نگرانیم اینه وقتی من دارم کار میکنم، چون من این سال خیلی دارم نقاشی میکنم بیشتر از تصویرگری، تصویرگری هم بیشتر از 100 تا شده در حقیقت الان و کمتر تصویرگری کار میکنم.
چه خواهش کنم برای من که نمیدونم، هموطنان جان به خوبی میدونم، برای من که نمیدونم، میشه خواهش کنم که شما تفاوت بین نقاشی و تصویرگری رو کوتاه بفرمایید؟ آره. که من بدونم.
در حقیقت این جمله رو تمام میکنم که وقتی نقاشی میکنم نگرانی رو دارم که آیا این لایه‌هایی که وجود داره توی نقاشی قابل درک خواهد بود، علامت‌هایی که شما گذاشتین یا اتفاق افتاده یه روزایی
یعنی شما اون موقع به مخاطبتون فکر میکنی؟
نه.
پس چی؟
وقتی کار که تموم میشه اسمم که برای خود منم یه جاهای غریبه است و وقتی عکس العمل‌های بیرونی رو دارم میبینم،
خودتون جای مردم جهان میذارین و عکس اثرتون نگاه میکنین؟
آره وقتی تموم میشه، وقتی لحظه من به نظر نمیاد هیچ کسی که کار هنری میکنه لحظه که داره کار آفرینش رو انجام میده اونقدر درگیره پاش در گل هست که به چیز دیگری غیر از برون رفت از این ماجرا فکر کنه.
همون موقع است، موقع آفرینش، چون یه نقاش نمیتونه یه نقاشی رو بکشه بعدن زیبایی رو بهش اضافه کنه یا زیبایی رو ازش، همه چیز تو همون لحظات آفرینش اتفاق میفته.
دقیقاً. فقط یه ذره ممکنه تفاوت توش باشه که شما 70-80% اون هیجان عاطفی رو به کار بردید، بعدا اون 10% فقط برای اینکه اینو تنظیمش بکنید بس. دانش رشته که
خودی اینا دیگه تکنیکه. دقیقاً. دانشه.
دقیقاً.
درسته.
فرق نقاشی و تصویرگری در حقیقت به این معناست که اینجوری ما میتونیم بهش اشاره بکنیم که تصویرگری نقاشی هایی است که برای یک مخاطب مشخص کشیده میشه.
مثل
بیزار سخت خواهد شد دیگه، من با چند تا رشته قسمت دیگه شم بگم بعد برسیم. مثلا فرض بکنید به طور مثال وقتی میکلانج میاد با یک نمازخانه نقاشی میکنه و داره انجیلوت و تورات رو داره کار میکنه، اونم برای مخاطب کار کرده، اونم کارش سفارشیه، ولی ما اینجا برای اینکه یه ذره محدودش بکنیم تصویرگری رو، میگیم برای مخاطب مشخص و ضمناً تکثیرپذیر. یعنی شما وقتی دارید میگید که من اینو برای کودک 5 ساله کار کردم یا نوجوان 18 ساله یا 16 ساله، اینجا دارین دقیقاً محدودش میکنین که حالا در فرصت بعدی خیلی بازترش میکنین.
باشه، پس میریم برمیگردیم.
Thank you.
نامت این حادث رویانی است، این فرصت بی تکرار ترین تفسیر از هیچ و خمشی با لذت ایرانی همراه غمشی، آنان که در آینه از هیچ نترسیدن نادیده ترین در آینه ها دیدن می شد سفر دنیا آسان تر از این باشد آدم به هوس موکد تا خسته ترین باشد در آتش پروانه پرواز نمیمیرد با بستن لب هرگز آواز نمیمیرد تا وانه یقین را دوست بیمرد نمیگیرد مشتاق فنا
خب پارسی زبانان جان، نغمگی زیبایی رو که شنیدید با عنوان آدم از ساخته های یکی از آهنگسازان آهان آهاندار روزگار ما جناب آقای فردین خلعتبری و همینطور ترانه سرای درجه یک روزگار ما جناب آقای دکتر افشین یدالله با صدای زیبا زیبای جناب آقای علیرضا قربانی نازنین. من محمد صالح‌الله هستم، شما به مجلس آب و تاب از رادیوی محترم تهران گوش میکنید و میهمان هنرمند من استاد محمد علی بنی اسدی هستم، نقاش، مجسمه‌ساز، انیمیتور، کاریکاتوریست، طراح، عرض کنم که و من همین حالا به همت تهیه کننده گرامیمون روی مانیتور یک تصویر، یکی از آثار استاد بنی اسدی رو دارم میبینم که برای فقط یک لحظه آرزو میکردم، برای یک لحظه، کاش که رادیو تلویزیون، برای یک لحظه که بهتون بگم که یک تصویر سیاه قلمی هست، البته یک رنگ اضافه قرمز داره زمینش، که یک خورشید خیلی دلبرانه، ولی یک خورشیدی که از نظر من یه زم عبوسه، یکم اخم کرده، نمیدونم چرا، مثل که خیلی خوشحال نیست که میخواد طلوع بکنه در کوهان یک گوزنی که تکثیر شده اندامش، و یک بانوی که خیلی شبیه آثار پدر استاد بنی اسدی است، یعنی خیلی شبیه شمال نگاری و خیالی نگاری است، خیلی شبیه نقاشی سنتی و مردموار ایرانی است، چرا که صورت نقاشی خانومی که تکیه داده، صورت او مثل همه خانم هاست، یعنی تعینی تشخصی نداره، به کارهای مثلا گلر آقا سیا که نگاه بکنیم و دیگران هماننده، بسیار کار زیباییه. میخواین یه چک اصول بنی اسدی درباره این اثر صحبت بفرمایید، برگردونم پیش چشم شما، بفرمایید.
اشاراتی که داشتیم خیلی اشارات جذاب و درستی بود، و یه کاش میشد مثلا کارهای زیادی رو شما همینجوری رجوع صحبت بکنیم، من تازه بفهمم که چه اتفاقی افتاده. من یک مجموعه کار طراحی است قدیمه، من زمانی که دارم درس میدم تو دانشگاه ها و فرصت کمتری پیدا کردم برای که به معنی کسی که هر روز صبح بره آتلیه کرکره، آتلیهش رو بره بالا شروع کنه کار کردن، طبیعتا زمانهایی که نزدیک تعطیلات عید میشه خیلی خوشحال کننده است برام. این برمیگره مال در حقیقت حداقل 15 16 سال پیش این کار، شاید به نظر 20 سال پیش باشه. یه طراحی است که در حقیقت تو خونه قلمی کردم و دوره‌ای که در حقیقت جزء تمرینات بود، یک مجموعه 100 صفحه‌ای بود در حد کاغذ آچار
منتشر شده این
اصلا نه تقریبا منتشر. فقط به عنوان طراحیه، البته این طراحی دیگه اینجا نیست، ایران نیست، دوستی برد از ایران این رو، و یک مجموعه این چنینی که در حقیقت چون ابزار کمی است، مثلا شما فکر کنید که وقتی مثلا همه ما که خونمون کوچیکه، دوتا فرزندم داریم، فقط میتونیم یه جای کوچولویی در حد یک مبل بشینیم روش کار کنیم، طبیعتا وسایلی هم که دم دستم بوده همیشه وسایل بوده که بتونم تو بغل خودم جمعش بکنم، چون دیگه بچه فوتبال بازی میکردن اینا، مراقب باشم که توپ نخوره بهش. این دوره ایست که در حقیقت یک جوری استورا رو کار من تأثیر گذاشتم. این حادثه رو بگم، اشاره که به این مجموعه داشتید، ببینید خب طبیعتا من دورهای متفاوتی کار کردم. آرام آرام که دانشگاه تموم شد من رفتم بیرون از ایران که بمانم و حس کنم که ایرانی ام و برگشتم، طبیعتا میبایست شروع کنم دوباره کار کردن. من قبل از اینکه برم سربازی یه دوره کوتاه تو مطبوعات کار کرده بودم، کودک و نوجوان هم کار کرده بودم. وقتی که از سال 65-66 دیگه تصمیم گرفتم تو جدی کار بکنم، شروع کردم نقاشی کردن و آرام آرام با دوستان دیگرمون شروع کردم تو مطبوعات هم کار کردم، به طور جدی تر کار کردم، چون قبلش سال 58-59 سال زیادی تو مطبوعات کار کرده بودم. آروم آروم وقتی وجه نقاشیم قوی تر شد، چون شما وقتی دارید تصویرگری کار میکنید وابسته به متنید، و بعد به علت وابستگی به متن و احترام به مخاطب باید در بستر اختیار اونها باشید، دعوایی که بین